خارج اصول جلسه 25 سه شنبه 23/8/1402.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. یک سوال شده که اینکه تقید به زمان در معنای فعل داخله اما خود قید زمان خارجه، سوال کردن یعنی معنای حرفی داخل در موضوع آن له است. جواب شما منفیه، نخیر، معنای حرفی داخل در موضوع آن له نیست. مطابق وجهش اینه، اون بزرگواری که سوال کردن، ببینید اگر میگفتیم خود تقید معنای مشتق، اونم به نحو وضع عام موضوع آن له خاص، وقت معنای مشتق میشد معنای حرفی. اما مشتق معنای خودشو داره با یه شرطی، با یه قیدی که اون شرط تقید باشه، یعنی دلالت بر مبدا و تلبس و تقید. در واقع یه شرط میاد داخل در معنای موضوع آن له. لذا اگر میخواد بگید که مثلا معنای مشتق میشه معنای حرفی، خیر، صرف شرط هم بهش معنای حرفی نمیگن دیگه. حالا بیشتر مطلب رو باید در درس‌های گذشته دوست محترممون پیگیر باشن. و اما اجازه بدید بسم الله الرحمن الرحیم، امروز وارد یه بحث جدیدی میشیم در مشتق. مسئلمون جدید نیست، همون امتداد بحث مشتقه، ولی خب یه فاز جدیدیه. تا حالا بحث از دلالت فعل بر زمان میکردیم، الان دیگه خداحافظی میکنیم، با اون بحث وارد یه بحث جدیدی میشیم. بحث جدید، ببینید، حالا ناظرن به کلمات آقای آخوند براتون بگم. ببینید ما مشتقاتی که داریم، خب اینا همشون مبدأ دارن دیگه، از یه مبدعی ما مشتق انتزاع میکنیم. حالا بگید مصدر، از مصدر ما مشتقاتو میگیریم، میگیم آکل، شارب، بقال، خیاط، سائق، مجتهد، همینطور قاضی، نمیدونم تا دو شبانه روز بشمارید. ببینید ما مبادی که داریم که مشتقات از اون مبادی گرفته میشه، مبادی یه جور نیست. به قول آقای آخون بعضی مبادی حرفه است، صنعته، مثلا شما وقتی خیاط میگید از خیاطت میگیرید، خیاطت چیه؟ خیاطت یه حرفه است دیگه، یه صنعته. حالا یه فرق ظریفی چون مطمئن نیستم جایی پیدا کنید، شاید هم کسی چیزایی گفته باشه، یه فرق ظریفی بین صنعت و حرفه هست. معمولا حرفه مثلا به چینش و تدبیره. مثلا اگر یه کسی یه چیزی رو مدیریت کنه، یه چیزی رو قضاوت کنه، مثل قضاوت، حرفه است. صنعت یه خروجی داره، مثلا مثل نجاری که یه چیزی رو میسازه. یه فرق ظریف اینجوری داره، ولی الان نباید من فکر شما رو مشغول کنم. ببینید بعضی از مبادی میبینیم حرفه است، صنعته. مثلا شما میگید سائق، تو روایات هست سائق، زرگر. خب زرگری یه حرفه است، نجار، میکانیک، حالا عربیش یه چیز درست کنید، هرچه هست، اینا حرفه و صنعته. بعضی مبادی حرفه و صنعت نیست، مثلا قوه است، ملکه است. مثل که به یه نفر میگید شجاع، شجاع که از مبدأ شجاعت، شجاعت گرفته شده، این قوه است، ملکه است. یا میگید بصیر، یا میگید اعما، حرفه که نیست، صنعت که نیست، قوه است، ملکه است. یا ممکنه بگید مجتهد، از اجتهاد میگیرید به عنوان یک ملکه در انسان. بعضی وقتا هم که شاید از همش بیشتر باشه، به قول آقای آخوند فعلیت، فعلی، یعنی دیگه حرفه و صنعت نیست، قوه و ملکه نیست، فعل، کاره. منظور از فعلی اگر تو کلام کفایه خواستید بدونید چیه، یعنی تحقق در خارج. مثلا آکل ما از چی میگیریم؟ از اکل. شارب رو از شرب، قاتل رو از قتل، ضارب رو از ضرب. خب ضرب و قتل و اکل و شرب حرفه است، صنعت، قوه و ملکه است، خیر، فعلیته. یعنی در خارج، مثلا بخوام بگیم فلان آدم کش، باید در خارج بیاد، باید در خارج محقق بشه این مبدأ تا ما قاتل رو انتظار کنیم. پس بعضی از فضلا قدری دیر اومدن، مشتقاتی که ما داریم در اختیار، هزاران مشتق، فرقم نمی کنه علماها فارسی و انگلیسی و عربی هم نداره. حالا ما هی مثال عربی میزنیم. قبلا گفتیم بحث ما بحث زبانشناسانه است، نه یه بحث عربی. خب مشتقاتی که ما داریم مبادیشون متفاوته، دیدید دیگه، مبادیشون متفاوته. حالا یه سوال قشنگ، سوال خوب اینه که مشتقات که از مبادی مختلف گرفته میشه، آیا باعث میشه که تو بحث ما تفاوت ایجاد بشه؟ بحث ما چیه علما؟ بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که اگر یک ذاتی به یک مبدعی متلبس شد، بعد این تلبس منقضی شد، آیا مشتق رو بر اون ذات حقیقتاً بعد از انقضا اطلاق میکنیم یا مجاز؟ مثال کلیشه‌ایش هم که برای تو بحث ما البته کلیشه‌ای شده، این چند روز هی مثال میزنی، بحث مسجده. مسجدی یعنی یه مکانی، ذات در اینجا مکانه، یه مکانی متلبس شد به مبدأ مسجد بودن، محل سجده، محل نماز، شد مصلا. بعدن این مکان مصلا بودن ازش منقضی شد، مسجد بودن منقضی شد، شد پارک، شد خیابان. آیا الان حقیقتاً مسجدون که مثلا بگیم احکام مسجد بار کنیم رو این مکان، یا این دیگه مجازن مسجده؟ شاید دوستان بگم مثال قشنگتر از این ما تو بحثا نتونیم بیاریم، یعنی از مثال قشنگه، نگیم تنها مثال، ولی خب نیست تو کلمات دیده نمیشه، به مناسبت بحث ما دیگه پیش اومد. خب این مثالش. خب ببینید، حالا سوال اینه، آیا اختلاف مبادی تو این نظر دادن اثر داره یا نداره؟ این که ما اخصی بشیم یا اعمی بشیم. میدونید بعضیا چی گفتن؟ چی گفتن؟ بعضیا گفتن که آره که اثر داره، آره که اثر داره، ولذا گفتن بعضی از مشتقات اصلا داخل در بحث نیست. گفتن مشتقاتی که مبدأش حرفه است، مشتقاتی که مبدأش صنعته، مشتقاتی که مبدأش ملکه است، گفتن اینا حتما باید اعمی بشیم و اصلا از محل بحث خارجه. مثلا فرض کنید یه نفر نجاره، 40 سال نجاری کرده، حرفش نجاری بوده، اصلا معروف بوده میرزا نجار. خب حالا گذاشته کنار، خب اگر نجار یعنی کسی که حرفه نجاری داره، خب ایشون الان داره دیگه، سر چی داری دعوا میکنید؟ هله؟ یه کسی مجتهد، مثال ملکه بزنیم، مجتهد، خب 10 سال 20 سال اجتهاد کرده، اما الان دیگه پروا نداره، حوصله نداره، بالفعل اجتهاد نمی کنه، ولی خب قوهشو داره. خب اینجا اگر بگیم که چون اجتهاد نمی کنه روزانه مجتهد نیست، یعنی قوه اجتهاد نداره، خود داره دیگه. اینه که آقایان بعضی ها گفتن در حرفه و ملکه اضافه کنید و در قوه و حرفه و صنعت، قوه و ملکه، اینا اصلا از محل بحث خارجه. خواستن یه تذکر پدرانه بدن که حواست رو جمع کن، اینا از محل بحث خارجه. میگیم پس کجا داخله؟ میگن اونجایی که مبدأ فعلیت درش معتبر باشه، مثل مثالی که زدیم ضرب و قتل و امثال ذالک. اما میدونید آقای آخون چی میگن؟ آقای آخون میفرماین که اختلاف مشتقات به خاطر مبادیشون سر سوزنی در بحث ما دخالت نداره، فقط باید حواستون باشه تلبس اینا متفاوته. من اضافه میکنم به عبارت کفایه و انقضاش متفاوته، و الا اگر تونستید تلبس و تصور کنید، انقضارم تصور کنید، فرق نمی کنه، همه مشتقات داخل در بفرمایید. محل نزاع هست. خب این خیلی بحث آقایون مهمیه که ما بدونیم همه اینا داخل در محل نزاع است یا بعضیاش هست یا نیست. من آقایون چون با کلام کفایه خب حداقل امروز و شنبه، فردا که بحث تفسیر داریم، حداقل امروز و شنبه با کفایه کار داریم. ما تو این دوره خیلی آدرس میدیم، میدونید کمتر کلمات رو به قدر ضرورت میاریم که به بحث های مهم برسیم، رعایت زمانم بشه. چون بنام نداریم کلمات زیادی بیاریم، من عقیدم اینه که این چند خط کفایه رو با شما خط ببریم. جسارتم نیست، بالاخره با نگاه درس خارج متن رو الان میخونیم. نگید ما یه بار کفایه خوندیم و اینجا درس خارج، نه کفایه. نگاه کنید، اگر برگه رو دارید 217 55، این عددها رو مدیریت بحث دیگه میدونید. قال ها، ببینید اولا تیتر رو نگاه کنید، اختلاف المشتقات فی المبادی، درسته؟ من این فی المبادی رو بردم تو پرانتز هلالین، یه علامت سوالم گذاشتم جلوش. مطمئنم هستم اگر توضیح ندم احدی نمیفهمه من چرا این کارو کردم، چون ذیلش هم چیزی نیاوردم. حالا ببینید، این عبارت اختلاف المشتقات فی المبادی مال آقای آخونده. خب منتها برای من سؤاله که مشتقات که مختلفن و مثلا باعث شدن که بعضیا در بحث ما حرفایی بزنن، فقط به خاطر اختلاف در مبادیه یا نه اختلاف در غیر مبادی هم ممکنه باعث بشه. خب من برای اینکه شکم رو ابراز کنم علامت سوال زدم و از خود عنوانم جدا کردم که میخوام بگم بحث اصلی ما اختلاف مشتقاته. حالا اینکه از مبادی فقط یا یه علتش مبادیه، این یه بحث فرعیه. تو پرانتز بردنش فرعیتشو میرسونه، علامت سوال تردیدو میرسونه. ولی مهم نیست آقایون، میدونید میگم ما حالا سعی کنیم بگذاریم. اگر کسی همین نتیجه رو گرفت که همه اختلافات به مبادی برمیگرده، خیلی هم خوبه. حالا تازه شده مثل آقای آخوند، خیلی هم خوشحال باشه که فکر شده مثل آقای آخوند مثلا میگم. اگرم نه تأمل پیدا کرد، ما تردید خودمون رو داشته باشیم. این پرانتز و علامت سوال به این خاطره. ولی شما اصلا این پرانتز رو در نظر نگیرید، علامت سوال هم در نظر نگیرید، چون هم کفایه رو صاف کنیم. نگاه کنید، سریع میخونم. ان اختلاف المشتقات فی المبادی، آقای آخون میگن که فاضل حوزوی مشتقات در مبادی اختلاف دارن. میگیم یعنی چه؟ میگه و کون مبدأ فی بعضها حرفتن و صناعتن، مثل خیاط و نجار و سائق و قصار، و فی بعضها قوتن و ملکتن، مثل شجاع و اعما و بصیر و مجتهد، و فی بعضها فعلیان. آقا این کلمه رو باید حواستون باشه، برای شاگردتونم توضیح بدید. فعلیه آقای آخون مقابل اوناست، ولذا راحت میفهمیم چیم. یعنی حرفه نیست، صنعت نیست، قوه نیست، ملکه نیست، تحقق در خارج میخواد. ما به چه کسی میگیم شارب؟ بله شرب یه عمل خارجیه، قتل، خوردن و هاکذا. و فی بعضها فعلی یا یعنی تحقق خارجیه، به عبارتی حرفه نیست، ملکه نیست، صنعت نیست. آقا اختلاف مشتقات در مبادی لا یوجب، جواب انس دیگه، لا یوجب اختلافا فی دلالتها به حسب الهیئت، اصلا هیئت اینا فرق نمی کنه. ببینید ضارب یعنی کسی که عملیات ضرب داره، اما نجار یعنی کسی که حرفه نجاری داره، ولی این معناش این نیست که معنای مشتق یعنی هیئت. آخه مشتق یه هیئت داره، یه ماده داره دیگه، اختلاف در مادهش سرایت به اختلاف در هیئت نمی کنه. ولا تفاوتن فی الجهت المبحوث عنها، در اون جهتی که ما بحث میکنیم تفاوت ایجاد نمیکنه. جهتی که ما بحث میکنیم چی آقایان؟ آیا حقیقت در متلبسه یا اعم؟ ای کاش اینم اضافه کرده بود آقای آخوند، ای کاش اضافه کرده بود، فهمیده بود و قهرن نباید از این جهت تفصیل بدیم که بعضی ها تفصیل دادن. بعضی ها گفتن اگر حرفه و ملکه باشه از محله بس خارجه، چون با انقضا هم حقیقتا ما اطلاق میکنیم مشتق رو، گفتن از محل نزا خارجه. آقای آخون میخوان میگن از محل نزا خارج نیست. قایت الامر، این قایت الامر خیلی مهمه ها، فکر نکنی مطلب تموم شد. قایت الامر انه یختلف تلبس به فی المضی اول حال، تلبس به مبدا فرق میکنه، یعنی تلبس به مبدا در حرفه یه جوره، در قوه و ملکه یه جوره، در فعلی یه جور دیگه است. اون تحقق خارجی میخواد فعلی، اونا تحقق خارجی نمیخواد. اگه دقت کنید من یه چیز دیگه اینجا گفتم، غیر از تلبس گفتم و انقضا، انقضای اینا هم فرق میکنه. در یه جا همی که دست بکشه تمومه، سر سفره نشسته داره غذا میخوره، قاشقو میذاره زمین، تمامه. اما در حرفه اگر اره رو گذاشت زمین رفت خونه، حرفه که منقضی نمیشه. نجار شبم نجاره، وقتی تو حمامم هست نجاره، اما آکل وقتی تو حمامه دیگه آکل نیست، مگه همون زیر دوشم غذا بخوره، ملا آکل نیست. لذا تلبسش انقضاش فهم میکنه. بعد نگاه کنید این عبارت هم عبارت روانی نیست، بالاخره کفایه است دیگه. فیکون تلبس بهی فعلا، بعضی وقتا تلبس به مبدا فعلیه. ببینید این فعلا غیر از اون فعلی یعنی دو خط بالا هستا، دقت دارید؟ میترسم جسارت باشه و الا توضیح میدادم. این منظور از فعلا یعنی بالفعل، فعل‌حال. تلبس گاهی وقتا تلبس به مبدا فعلیت داره، اگر حرفه یا ملکه حساب کنیم، ولو هنوز متلبس نشده باشه تا الان، یا شده کلن گذشته کنار، ولی تلبس فعلیه، تلبس فعلیه. یه کسی دکتراشو گرفته هنوزم یه مریض مداوا نکرده، بهش میگن آقای دکتر، بله؟ یا آقای مهندسیشو گرفته هنوز یه تر هم اجرا نکرده، مدرکشو گرفته، میگن آقای مهندس. اما الان میگن بالفعل میگن مهندسا. یا گذاشته کنار دیگه، اصلا مریض نمیبینه، حوصله نداره مریض ببینه، ولی خب میگن آقای دکتر، حقیقتا هم میگن. پس ببینید گاهی تلبس اگر حرفه باشه یا ملکه باشه، بله، یا صنعت باشه یا قوه باشه، اونا دیگه ایشون نیاورده. این فعلی حساب میشه، اما همین یکون و مما مزا اویتی لو اخذ فعلیا. ولی اگر مبدا فعلی حساب کنیم، همون فعلی بالا که تحقق در خارج باشه، میگن ایشون هنوز کار شروع نکرده. بله، یه بنده خدا هنوز یه لقمه نان نخورده، نمیگیم بهش آکه، یا خورده تمام شده، میگن تمام شد. اما آقایون، فلا یتفاوت فیها انها و تلبسات و انواع و تعلقات. در جهت بحث ما، ضمیر فیها به جهت بزنید، در جهت بحث ما نحوه تلبس، نحوه تعلق گرفتن اضافه کنید، نحوه منقضی شدن تو بحث ما تفاوت ایجاد نمی کنه. خب حالا ثمرش چیه؟ عرض کردم ثمرش اینه که برخی از تفصیلاتی که بعضی ها دادن نامربوطه، اشتباهه. خب من دوستان، برای اینکه یه مقدار جهات بس روشن بشه، از آقای نائینی هم براتون آوردم. اگه برگه رو نگاه کنید، قسمت سوم صفحه، از آقای نائینی ما آوردیم. ببینید آقای نائینی همین مطالب آقای آخوند رو داره، اصلا شاید از آقای آخوند گرفته باشه، البته یه اضافاتی هم داره. مثلا آقای نائینی داره که مسئله در گذشته ذات قولین بود. ذات قولین یعنی چه؟ یعنی بعضیا مطلقا اعمی می شدن در همه مثال ها، حرفه، صنعت، قوه، ملکه، فعلی. بعضی هم اخصی می شدن، بازم مطلقا. بعد ایشون میگه ولی یواش یواش، حالا این عبارت دیگه از منه، یه مقدار که سوادا کمتر شد و مثلا عجله شد، یه مقدار که محل نزاع به هم ریخت، اقوال پیدا شد. مثلا بعضیا گفتن در حرفه و ملکه ما نباید دعوا رو ببریم، حتما اونجا اعمی میشیم. در قوه، در صنعت، میدونید چرا؟ بنده خدا حقم داشتن ها، همش بی سوادی نبوده، من شوخی کردم. هرچه دانش اومده جلوتر، ممکنه بعضی ها مثلا سواد کمتر، ولی حتی همین امروز که میگم مثلا دانش اصول قبلا چجور بود، حالا چجوره؟ چرا بی خود میگید؟ چرا نامربوط حرف میزنید؟ ما الان محققانی داریم، متفکرانی داریم که گذشته رو گرفتن، تراث گذشته، چیزایی هم دارن اضافه میکنن، خلق میکنن. هیچی هم فهمشون کمتر از فهم گذشتگان نیست نسبت به عبارت. البته خب ممکنه بگیم نادره. به هر صورت ببینید آقایان، اینا حقم داشتن ها. میدونید چرا؟ مثلا تو نجار میگفتن ما چجوری دعوا تصور کنیم، اصلا چجوری انقضا تصور کنیم. نجار به معنای حرفه نجاریا، نه نجار یعنی کسی که الان داره تو مغازش کار میکنه. نجار که از حرفه بیاد، یعنی کسی که حرفه نجاری داره. خب این وقتی هم میخوابه نجاره، وقتی هم تو حمامه نجاره، تا وقتی که نمرده نجاره. چرا؟ یه جور دیگه میشه، آخرای عمرش کلن نجاری رو فراموش کنه. پناه بر خدا، پناه بر خدا. ما اطرافمون میبینیم زیاد افرادی که سنشون میره بالا، اینا دیگه حالا گاهی میگن از تجربهشون استفاده کنیم. آخر گاهی سن به جایی میرسه که دیگه تجربه هم نمیتونه داشته باشه، یعنی تجربه هم نمیتونه عرضه کنه برای جوانترها. اونم یه حدی داره که مثلا افراد تجربهشون رو بذارن در نسل بعدی بعد از خودشون، اما اونم گاهی وقتا دیگه به یه جایی میرسه که اگه برخورد داشتیم، ما که داشتیم، ما متعدد اطراف خودمون دیدیم، به یه جایی طرف میرسه که دیگه چیه اون آیه من بعد چیه اون شیبتن و ضعفا، این ضعف که فقط ضعف جسمی نیست، این ضعف اندیشم هست، ضعف طراحی هم هست، ضعف مدیریت هم هست. به هر صورت بگذرم. ببینید بله، اگر اینجور بشه هیچ، اگر اینجور بشه دیگه نجارم در واقع انقضا داره، انقضاش همینجوریه دیگه که کلن فراموش کنه، وگرنه بذاره کنار. لذا اینا گفتن آقا اگه اینطوره دیگه خط بزنید، حرفه رو بذارید کنار. در حرفه حتما باید اعمی بشیم، در صنعت حتما باید اعمی بشیم. این بوده ها. حالا آقای آخوند دیدید که چیزی نگفت که من چرا این تذکر رو میدم، ولی آقای نائینی فرموده، این که گفتم یه اضافاتی آقای نائینی داره، آقای نائینی میفهمد که همین توهمات باعث تفصیلات شده که من عبارتشون رو یه بخشش آوردم و اونجا به چند تا تفصیل اشاره میکنه. ولی آقای نائینی هم مثل آقای آخون میگه اینا نباید باعث تفصیل بشه، این موارد شما باید تلبس رو ببینید چیه، از اون طرف اضافه کنید انقضا رو. البته یه وقت نگید پس چرا آقای آخون انقضا رو نمیگه، وقتی تلبس متفاوت بشه انقضا هم اتوماتیک متفاوته. مثلا در نجار تلبس به پیدا کردن حرفه است، قهرن انقضا هم به از دست دادن حرفه است، نه در عملا به عنوان یک صنعت اینطوری. یا مثلا در مجتهد، در مجتهد این که کارو بذاره کنار و مثلا به دیگران واگذار کنه اجتهاد لطمه نمیبینه، ولی اگر کلن فراموش کنه، ما این مثالو براتون زیاد زدیم تو همین کلاس، گفتیم وقتی که علمای نجف آمده بودن قم که برن برای جنگ با روس، بزرگان نجف مثل سید محمد صاحب مناهل، پسر صاحب ریاض و اینها، اونها از فهول نجف بودن، نخبه های نجف، شب در قم بر میرزای قمی وارد شدن، کسی دیگه هم حق پذیرایی نداشت، وقتی میرزا هست به میرزا میرسید. خب جلسه بود شب، حالا شب که میگم دقیق نگیرید، شاید بعد از ظهر بوده، چه میدونیم. حالا بحث شد، میرزا فرمود که خوب خوب شد شما اومدید از نجف، من مدتی بالاخره در قمم، قم مثل نجف نبود اون زمان، و تو همین مردم و عوام و اینا خلاصه شدم آخوند بلد، سنم هم رفته بالا تا حدی، یه مسئله مطرح کنید، یه چیز من بگم، یه چیز شما بگید، ببینید من واقعا ملکه اجتهادم مانده یا منقضی شده. اینجا منقضی معنا میده. بحث شد، میرزا مطلب بیان کرد، دیگران مطلب بیان کردن، بعد جوابی که دادن علمای نجف معمولا هم سختشونه قوم و تحویل بگیرن، ما خودمون درگیر بودیم، ولی خب دیگه اونجا ناچار شدن، گفتن اگر اجتهاد اینه که شما داری، ما هنوز باید درس بخونیم، ما باید درس بخونیم. حالا هم قوت میرزا رو میرسونه، هم انصاف اونا رو، و هم قوت قوم رو، و هم قوت قوم رو. با یکی از آقایان نجف یه موقع من صحبت کردم، گفتم آره ما سعی کردیم که مثلا هم مسائل روز رو بیان کنیم، فلسفه های مضاف، و هم در قالب انضباط فقهی. ایشون به من فرمود که قم و انضباط فقهی، قم و فقه منضبط. گفتم خیلی، قم همش روزنامه میخونم، منم کم نیاوردم. گفتم خیلی، قم همش روزنامه میخونم. حالا یه مقدار حالا این صداها ضبط هم میشه، نمیخوام کلیت بگم، بعضن هم بزرگان الطافی دارن، خود مرجعیت اعلای عراق الطافی دارن به قم، علمای قم، اساتید قم، اینا معلومه یه وقت اشتباه نشه، ولی کنارش کم لطفی هایی هم دیده میشه. حالا اگه صدای من رو، چون بعضی از دوستان نجف هم درس رو گوش میکنن اونجاها بگ، و هر حال حواسشون باشه، نه قمم خیلی ها کار میکنن، درس میخونن، نظر میدن رو همون انضباط فقهی. به هر صورت این طوریست آقای. حالا در مثلا همین مجتهد اگر بخوام بگیم انقضا چجور باید بگیم، اینه که طرف تلبسش به اینه که این قوه رو پیدا کنه، ولو ممکنه یک دونه حکمم استنباط نکنه، ولی این قوه رو پیدا کنه. درست؟ گرچه تو خود قوه پیدا کردن استنباط میکنه، حالا رسمن میخوام بگیم. پس تلبسش به پیدا کردن قوه است، نه به تحقق در خارج. انقضاش چیه؟ انقضاش به این نیست که مشغول نباشه، انقضاش به اینه که این استعداد رو از دست بده، یه فراموشی مطلقی برش غالب بشه. من همینجا باز گلایه کنم، میرزای قمی اینه که براتون گفتم، اونم اعتراف بزرگان نجف. ولی مثلا صاحب جواهر وقتی به میرزا میرسه وقتی احترام میکنه، محقق مدقق، ولی میگه فقه اینا فقه الاعاجمه. این اصطلاح فقه الاعاجم بزنید تو این نرم افزاراتون، این مال صاحب جواهره. البته فقه العجم هم به نظرم داریم که، یا این کلمه یک کلمش ابن ادریس داره. من تو این کتاب روش شناسی، این کتاب دوم ها، نه کتاب اول، دو تا کتاب دیگه، اونجا راجع به این فقه العجم صحبت کردیم و حسابی از پس خجالت صاحب جواهر، البته با احترام، صاحب جواهر عبد صالح خداست، عبد صالح خداست. بله، حالا چیزایی من خودم تجربه دارم تو بزرگداشت ایشون، شما یه بزرگداشت داشتیم، و یه چیزایی هم از بزرگان نقل میکنن، چیزایی که میشه گفت، نه حالا خواب زنه همسایه، نه، چیزایی از بزرگان هست. حالا یه موقع شد براتون میگم که صاحب جواهر رو بشناسیم. اما خب کم لطفی هم گاهی ایشون داره. میرزا فقهش فقه العجم نیست، حالا شما نمیپسندید اون یه حرف دیگه است، بگذرم. خب آقایون نگاه برگه میکنید، اختلاف المشتقات فی المبادی، درست؟ اگر برگه رو دارید، ما صفحه 217 رو کامل بحث کردیم، حرف آقای آخون و حرف آقای نائینی، در دو سه جمله خلاصه کنید خیلی خوبه. مشتقات در مبادی اختلاف دارن، ولی این اختلاف باعث نمیشه که ما جهت بحث رو عوض کنیم یا تفصیلاتی بدیم که نباید بدیم. و این اختلاف در مشتقات اثر میذاره تو تلبس و اثر میذاره تو انقضا. اگر این سه خط رو بنویسید کل این صفحه تو دستتونه. خب شنبه چه کار کنیم به نظر شما؟ شنبه آقایان، میگم من دیگه خیلی بنا ندارم کلمات دیگران رو مثل دوره های گذشته بیاریم ولو اشاره میکنیم، میخوایم نقد کنیم. شما آقایون امشب این صفحه 217 رو که مطالعه کرد برگر رو بر نگردونید اونور ببینید خودتون باشید این کلام رو قبول میکنید، یعنی خیلی مهمه ها. اگر میخواد مجتهد بشید با چند سال درس خارج اینه، بلا 30 سال میه درس، هر 30 سال هم استفاده میکنید مثل حرکت ترلمیل میشه دیگه. رو ترلمیل آدم بعضی رو تو درس خارج مثل ترلمیله براشون، ای میرن میان میرن میان. تو حالات علما هم گاهی می‌نویسن فلانی 40 سال بدون یک غیبت، فقط گفتن یه روز بارون خیلی اومده بود فکر کنم اونجا 30 ساله که نرفت، یه روزم عاشورا بود فکر کرد تعطیل، منوشو تعطیل نبودم چیزی، حالا گاهی افسانه میگن ها اینا مبالغات هم میکنن. 30 سال خود 30 سال درس رفتن، یا درس رفتن یا شما مشکل داری و همش هم استفاده میکرده ها، 30 سال که آدم نباید استفاده کنه، یا شما مشکل داری یا استاد مشکل داری یا هر دو اشکال داره. اینا مال بلد نبودن نحوه کار علما. شما این صفحه 217 رو که خوندید بذارید زمین یه رو، خب حالا من باشم میپذیرم، هی نگاه کنید برگر رو، هی برگر رو بخونید ببینید اشکال یا نه. همش درسته، آدمای غیر متخصص همیشه با آخرین حرفی هستن که میشنون، بعد برگر رو برگردونید. دو تا اشکال ما نوشتیم، انشاءالله شنبه شیرین تر میشه بس اینطوری کار بکنید. الحمدلله رب العالمین.